نشینی اروپا از اقدام ضد ایرانی در برابر مقاومت دیپلماتیک ایران. رئیس جمهور: ایران تنها در صورت لغو تحریم ها به تعهدات برجامی خود برمی‌گردد.
افتتاح 1004 پروژه شهرداری های سراسر کشور. با جای این طرح ها در 277 شهر از 29 استان کشور برای نزدیک به 68,000 نفر شغل ایجاد شده است.
ضرب الاجل دو ماهه رئیس دستگاه قضا برای آغاز به کار مجتمع فولاد ارومیه در سفر آقای رئیسی به آذربایجان غربی.
و ناآرامی آرامکوی سعودی از ضرب شست مقاومت یمن. سخنگوی نیروهای مسلح یمن: در حمله به تأسیسات آرامکو اهداف از پیش تعیین شده با دقت مورد اصابت قرار گرفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتان بخیر. من حیدری هستم و به همراه همکارم خانم ملک محمدی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
عقب نشینی اروپا از صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام. منابع غربی گزارش دادند سه کشور اروپایی ارائه دهنده پیشنویس قطعنامه علیه ایران در شورای حکام این پیشنویس را پس گرفتند. در پیشنویس این قطعنامه از ایران بابت پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی انتقاد شده و قرار بود فردا جمعه به رأی گذاشته شود. تا کنون هیچ کدام از طرف‌های ارائه کننده این قطعنامه این خبر را تأیید یا تکذیب نکردند. پیش از این آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هشدار داده بود تصویب این قطعنامه باعث به هم ریختن شرایط کنونی می شود. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته بود ایران درباره این موضوع نامه‌ای را به آژانس ارسال کرده است. ایران هفته گذشته بر اساس قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و به علت عمل نکردن غربی‌ها به تعهدات برجامی خود اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد که این اقدام با انتقاد آمریکا و سه کشور اروپایی مواجه شد. اما رئیس جمهور امروز ضمن اینکه خواستار حفظ روابط دوستانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی شد، اما گفت تنها راه حفظ برجام و بازگشت ایران به تعهدات برجامی لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا است.
آژانس به خوبی میدونه که ما با آژانس همکاری بسیار خوبی رو در این مدت انجام دادیم. گزارشات آژانس همین رو میگه. آژانس جای کار سیاسی نیست. سه کشور اروپایی بفهمند آژانس جای بازی سیاسی نیست. بازی سیاسی رو کنار بگذارید. آژانس جای فنی هست. آژانس اگر میبینه هنوز با دلخواه خودش یه ذره فاصله داره، دیگه این اشکالش مال آمریکاست. اونا تحریم رو بردارن، بلافاصله روابط ما روابط گرمتری خواهد بود. اونی که مانع دیپلماسی هست تحریم شما هست. تحریم رو بردارید، کار دیپلماسی آغاز بشه. وقت تلف نکنید لطفاً. امروز و فردا کردن به نفع هیچ کس نخواهد بود و اگر وقتی تلف بشه و کاری به تأخیر بیفته مسئول مستقیمش آمریکا خواهد بود و نه ایران. ایران اعلام آمادگی کرده و گفته هر وقت تحریم برداشته بشه ما به تمام تعهدات ما بدون استثنا عمل خواهیم کرد.
1004 پروژه شهرداری های سراسر کشور به ارزش 10181 میلیارد تومان در 54مین پویش تدبیر و امید برای جهش تولید با حضور مجازی رئیس جمهور افتتاح شد. در این طرح‌ها برای 67899 نفر اشتغال ایجاد شده است. دو ایستگاه مترو در شهر تهران، پالیانه و پارکینگ زیرسطحی آزادی در مشهد، مجتمع تجاری اداری و فرهنگی گرگان، مجموعه تفریحی گردشگری ایران کوچک به مساحت 68 هکتار در کرج و میدان بزرگ میوه و تربار به مساحت 24 هکتار در بندرعباس از جمله طرح‌های مهمی است که امروز با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. امروز همچنین در حضور رئیس جمهور از 5 سامانه عمران و مدیریت شهری وزارت کشور در زمینه ارائه خدمات شهری رونمایی شد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه مسئله آب یک اقدام راهبردی دولت است گفت طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به خراسان جنوبی و رضوی تحول بسیار بزرگی در دولت تدبیر و امید است که در چند ماه آینده به مرحله بهره برداری می‌رسد.
به کمک وزارت سمت یک کار عظیم و بزرگی در دست نهایی شدن هست و این پروژه آغاز عملیات اجراییش انشالله انجام میشه در همین دولت و اون آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به خراسان جنوبی و خراسان رضوی است، در کنار البته اصفهان و یزد و کرمان و خود هرمز و سیستان و بلوچستان، البته از یک مسیر دیگر. یک تحول تاریخی بسیار بزرگی توسط شرکت‌های معدنی ما در کشور داره انجام میگیره. خب کارهای محیط‌زیستیش هم ما چند تا جلسه داشتیم که نهایی شده. این یک تحول بسیار بزرگ در دولت تدبیر و امیده.
وزیر آموزش و پرورش که به گیلان سفر کرده امروز یک طرح آموزشی را افتتاح و در نشست معلمان منتخب این استان شرکت کرد. آقای حاجی میرزایی از تعیین تکلیف وضع استخدامی حدود 30,000 نفر دیگر از کسانی که با آموزش و پرورش همکاری داشته اند تا اوایل سال آینده خبر داد و گفت مجموع مطالبات فرهنگیان 3,000 میلیارد تومان است که تلاش می شود تا پایان سال همه آنها پرداخت شود. آقای حاجی میرزایی:
در مورد پرداخت حقوق و مطالبات همکاران عزیز فرهنگی، میزان بدهی که آموزش و پرورش داره بابت مجموعه اضافه کار همکاران و بعد مجموعه مطالبات دیگری که معوق شده حدود 3,000 میلیارد تومان هست که امیدواریم انشاءالله در پس از پرداخت حقوق اسفند ماه از طریق سازمان برنامه بودجه تخصیص پیدا کنه و ما بتونیم دینمون رو به همکارانمون بپردازیم.
وزیر راه و شهرسازی هم امروز در همایش بین المللی روز دریای هند 2021 که به صورت مجازی برگزار شد شرکت و از ارتقای ظرفیت‌های مواصلاتی چابهار با انعقاد موافقتنامه بین 3 کشور ایران، افغانستان و هند خبر داد. همچنین با حضور آقای اسلامی، بزرگترین شناور چند منظوره، برای مقابله با آلودگی دریا در بندر بوشهر به آب انداخته شد. شناور دریا پاک ویژه پاکسازی آلودگی های نفتی دریاست و با سرمایه گذاری 617 میلیارد تومان ساخته شده است.
این طرح‌ها شامل بهره برداری از شناور دریا پاک برای جمع‌آوری آلودگی های نفتی، برق رسانی و اطفاء حریق بندر مروارید خارک، طرح مطالعات مدیریت یک پارچه ساحلی، تعمیرات زیربنای محوطه بندر بوشهر و اتصال سامانه بین‌المللی نافتکس به شبکه سراسری بود.
بندر بوشهر برای ما یک بندر تاریخیه. حفظ اون و حفظ جایگاه اون و افزایش ظرفیت اون برای ما در دستور کار بوده که الحمدلله پروژه رو در این چند سال به خوبی مدیریت کردن و پست‌های اسکله‌ای که افزایش پیدا کرده، لایروبی که صورت گرفت و تنهاجای بزرگتر و کشتی بزرگتری که الان پذیرش میشه، این یکی از تحولات بزرگی است که برای بندر بوشهر اتفاق افتاده.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، همچنین وضعیت صادرات کشور را در ماه‌های گذشته رو به افزایش دانست.
توانستیم از 180 میلیون تن ظرفیتی که بنادر کشور داشتن تا امروز برسونیم به 280 میلیون تن. عمل کرده ما نسبت به حجم ظرفیتی که داریم با توجه به شرایط کرونا نسبت به سال گذشته الان افزایش حدوداً 7% رو نشون میده.
طرحهایی که امروز در بندر بوشهر و جزیره خالد به بهره برداری رسیدن در افزایش فعالیت‌ها و سطح ایمنی بندری نقش تاثیرگذاری خواهند داشت.
بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بوشهر.
آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس. در جلسه امروز این کمیسیون نمایندگان با اختصاص 150 هزار میلیارد تومان برای همسانسازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری موافقت کردند. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق:
مهمترین مصوبه ما از محل 150 هزار میلیارد تومان واگذاری پروژه های عمرانی، سهام شرکت های دولتی، حقوق مالکانه که تقریبا این 150 هزار میلیارد تومان 90 هزار میلیارد تومانش رفت بابت رد دیون و مطالبات تامین اجتماعی و همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و 60 هزار میلیارد تومان باقی مانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، رتبه بندی معلمان و همسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی، اجرای قانون جامع معلولان و طلب ایثارگران و همسانسازی حقوق شهدای بازنشسته و ایثارگران حالت اشتغال.
سفر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان غربی. آقای رئیسی که در 23 سفر استانی خود به ارومیه رفته، در جلسه شورای توسعه امنیت پایدار غرب و شمال غرب کشور، ارتقای وضعیت معیشتی و اقتصادی مرزنشینان را یکی از راهکارهای اصلی برای از بین بردن بسترهای ناامنی برشمرد. رئیس دستگاه قضا خواستار رفع موانع ایجاد بازارچه‌های مرزی و ساماندهی تبادلات مرزی مرزنشینان شد. رئیس قوه قضاییه همچنین در بازدید از مجتمع فولاد ارومیه از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت.
آذربایجان غربی امروز در یک هوای بارانی میزبان 23 سفر استانی رئیس قوه قضاییه.
به هر میزان که در استان تونستیم تصمیم میگیریم انشاءالله برای رفع مشکلات، به هر میزانم که در استان امکان پذیر نبود انشاءالله در مرکز دنبال خواهیم کرد که مسائل انشاءالله پیگیری بشه.
توجه به واحدهای تولیدی و حل مشکلات آنها در سال جهش تولید یکی از محورهای این سفر بود. همین دغدغه حجت الاسلام بر مسلمین رئیسی را مستقیم از فرودگاه به مجتمع بزرگ فولاد ارومیه کشان، مجتمعی که با وجود تکمیل 85% زیرساختها و نصب تجهیزات به دلیل اختلافات بانکی هنوز به مرحله راه اندازی نرسیده است.
تا 2 ماه دیگه زمان بگذارید کار رو به طورت جد دنبال کنید، بگذارید جلوی چشم مردم احساس کنن. آقا که فرمودن سال جهش تولید، ما در عمل عزیزانمون تو این استان نشون بدن که هم اون واحدهای نیمه فعال و فعال کردن، واحدهای تعطیل رو انداختن، حالا یه جای امکان دیگه بیش از نداره. این واحدی که 85% کار انجام شده و کار اومده در یک خط تولید اینطوری قرار گرفته معطل نمونه انشاءالله.
بعد از تولید وضعیت معیشتی مرزنشینان و توجه به امنیت پایدار مرزها در این سفر مورد توجه قرار گرفت. شرکت در جلسه شورای توسعه شمال و شمال غرب از دیگر برنامه‌های این سفر بود. نخبگان و فعالان علمی، اقتصادی و فرهنگی هم جایگاه ویژه‌ای در این سفر داشتند. حجت الاسلام و مسلمین رئیسی در دیدار با آنها از اهمیت خدمت به مردم صحبت کرد و گفت برای رفع مشکلات مردم باید گره گشا باشیم. وی وحدت را یک نعمت در آذربایجان غربی بیان کرد و خاطر نشان کرد با تکیه بر این وحدت میتوان کارهای ماندگاری انجام داد.
شرکت در شورای اداری و قضایی استان، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری و همچنین دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان شیمیایی سردرج و در نهایت نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی از مهمترین این برنامه است. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومی.
رئیس جمهور در آستانه روز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصل نهال سیب در محوطه باغ گیاهشناسی ملی ایران کاشت. آقای روحانی پس از کاشت نهال گفت نباید اجازه دهیم به جای باغ و درخت ساختمان سازی شود. رئیس جمهور گفته حفظ و گسترش درختان و مراتع کشور تامین کننده امنیت غذایی و ملی است.
در 24 ساعت گذشته 78 نفر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در همین مدت 8404 نفر دیگر از هموطنانمان به کرونا مبتلا شدند. خانم لاری گفته حال 3760 نفر از مبتلایان به کرونا در کشور وخیم است. اما نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان بیماری کووید 19 به صورت مجازی برگزار شد. در این کنگره دو روزه روش‌های تشخیص، درمان، مدیریت و پیشگیری بررسی می‌شود. اما کرونای انگلیسی در برخی مناطق کشور همچنان جولان می‌دهد. به گفته مقامات بهداشتی این نوع جهش‌یافته کرونا بیمار را در 48 ساعت بسیار بدحال می‌کند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته 1/3 فوتی‌های خوزستان فقط کمتر از یک روز در بیمارستانند. به گفته آقای ابوالنژادیان برخی مبتلایان به کرونا در خوزستان فوت شده به بیمارستان میرسند.
20 بهمن ماه تا 12 اسفند ماه تعداد موارد فوتمون رو در آوردیم. دیدیم که از این فوتیا 1/3 کمتر از 24 ساعت در بیمارستان بودن و فوت کردن. از این تعداد حدود 70%ش به محض ورود به اورژانس اینتوبه شدن و یا اصلا فوت شده آوردن تو اورژانس. از مجموع بیمارانی که دیدم 50%شون بیمار کرونایی بودن. عمده اینا میگفتن، یک کسیشون میگفت خواهرم سرما خورده بود اومده بود خونمون، یک کسی میگفت پسرم سرما خورده بود، یک کسی میگفت دخترم آلرژی داشت. در اوج اپیدمی کرونا اصلا چیزی به نام سرماخوردگی ما نداریم. هر کسی کوچکترین علائم تب، گلودرد، آبریزش بینی پیدا کرد، این کروناست مگر خلافش ثابت بشه.
اما امروز سومین محموله واکسن روسیه کرونا به سفارت ایران تحویل داده شد. محموله واکسن کرونا اسپوتنیک وی شامل 200,000 دوز است. قرار است امروز محموله واکسن به تهران منتقل شود. به گفته یه آقای جلالی سفیر ایران در مسکو، بر اساس برنامه ریزی ها ارسال این محموله ها هر 10 روز تا 2 هفته تا رسیدن به عدد 5 میلیون ادامه می‌یابد.
طبق قراردادی که با طرف روس داشتیم، امروز هم 200,000 دوز از واکسن اسپوتنیک وی به ایران ارسال شد و انشالله بقیه این واکسن هم طبق قرارداد به ایران ارسال خواهد شد. در مقوله تولید مشترک هم دو شرکت معظم ایرانی، یکیشون قراردادش با طرف روس بسته شد و در حال تمهید مقدمات برای تولید مشترک هستند. دومی هم این هفته پیش روی انشاءالله این قرارداد نهایی خواهد شد و این دو شرکت هم انشاءالله فرایند تولید مشترک اسپوتنیک وی رو در ایران آغاز خواهند کرد.
شمار کرونایی های شناسایی شده در جهان در آستانه 116 میلیون نفر. در آمریکا آمار مرگ و میر کرونایی به 532 هزار نفر و شمار کل مبتلایان به آستانه 30 میلیون نفر رسیده است. شبکه CNN در گزارشی اعلام کرده با وجود واکسیناسیون 80 میلیون نفری در آمریکا، به طور میانگین در هفته اخیر روزانه 1965 آمریکایی به علت کرونا جان باختند و 64 هزار نفر هم روزانه به شمار مبتلایان افزوده شده است. پس از آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و انگلیس بیشترین مرگ و میر کرونایی را دارند. برزیل با ثبت بیش از 74 هزار مورد جدید کرونایی در یک روز رکورد زد تا شمار کل مبتلایان در این کشور از 10 میلیون 722 هزار نفر فراتر رود. اما در آلمان که این روزها 400 فوتی و 10 هزار مبتلای روزانه را تجربه می کند، صدر اعظم 6 ماه مانده به انتخابات پارلمانی تسلیم انتقادها شد و با کاهش تدریجی تدابیر کرونایی موافقت کرد. البته آنگلا مرکل گفته در صورت افزایش دوباره موارد آلودگی، این تدابیر دوباره از سر گرفته می شود.
نسخه ترامپی بایدن برای چالش‌های پیش روی آمریکا. کاخ سفید با انتشار رؤوس راهبرد امنیت ملی آمریکا در دولت بایدن از چین به عنوان مهمترین چالش آمریکا یاد کرده و اعلام نموده است با ایران و روسیه مقابله می‌کند. در این سند ادعا شده که ایران در پی دستیابی به توانمندی‌های سرنوشت‌ساز و ایجاد چالش برای آمریکا است. دولت بایدن همچنین اذعان کرده این کشور به تنهایی قادر به مقابله با چالش‌های پیش رو نیست. در این سند تقویت قدرت نظامی آمریکا در دولت بایدن ضروری دانسته شده. محمود بلندافتر گزارش می‌دهد.
آنچه دیروز دولت آمریکا منتشر کرد، رؤوس کلی راهبرد امنیت ملی این کشور است که در ماه‌های آینده منتشر می‌شود. عجله برای انتشار این راهنمای موقت بیشتر تلاشی برای ارسال این پیام به جهان است که آمریکای بایدن می‌خواهد به جهان بقبولاند که فصل پرفراز و نشیب ترامپ ورق خورده و دوره‌ای تازه آغاز شده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در تشریح راهنمای راهبرد امنیت ملی آمریکا از مشکلات بی‌سابقه این کشور سخن گفت. There's no question that our
democracy is fragile. شکی وجود نداره که دموکراسی ما شکننده است و مردم در سراسر جهان به تماشای اون نشستن. آمریکا دو قطبی شده و نژادپرستی ساختاری و نابرابری زندگی رو برای میلیون ها آمریکایی بدتر کرده. آمریکا همچنین گرفتار یک رکود اقتصادی بزرگه.
در چنین فضایی است که بایدن برخلاف ترامپ باور دارد آمریکا به تنهایی از پس مشکلات بر نمی آید و از همین رو ائتلاف سازی و همکاری با متحدان از سرفصل های اصلی راهبرد امنیت ملی این کشور شده. اما در همین جا هم بلینکن به رویکرد دولت قبل برگشت که تأکید داشت در هر اتحادی همه طرف‌ها باید در هزینه‌ها شریک شوند. موضوع مهاجران یکی دیگر از رؤوس راهبرد امنیت ملی جدید آمریکاست. وزیر امور خارجه این کشور اگرچه آمریکا را کشور مهاجران خواند، اما در اینجا هم نتوانست از سیاست‌های ترامپی فاصله بگیرد. او گفت دولت بایدن بر روی ایجاد سیستم مهاجرتی مؤثر، مرزهای قدرت و گفتگو با کشورهای منطقه کار خواهد کرد تا مردم تصور نکنند مهاجرت به آمریکا تنها راه است. اما بیشترین تشابه راهبرد کنونی با راهبرد دولت قبل در تأکید بر ضرورت تقویت قدرت نظامی آمریکا و استفاده از آن از سوی و اولویت بندی چالش‌های خارجی از سوی دیگر است. دولت بایدن نیز همچون ترامپ در سند امنیت ملی خود از چین به عنوان بزرگترین چالش این کشور یاد کرد. بلینکن گفت
بزرگترین چالش ژئوپلیتیکی قرن 21 چینه. این چالش متفاوت از هر چالش دیگه است. ما نباید از این کشور غافل بشیم. روابط ما با چین اگه لازم به تعامل باشه تعاملی خواهد بود و اگه لازم باشه باید یک روابط خصمانه باشه.
در راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی آمریکا ادعا شده که ایران به دنبال توانمندی های سرنوشت ساز است و واشنگتن خود را به مقابله با آن متعهد می‌داند. این توانمندی‌های سرنوشت‌ساز مورد ادعای آمریکا البته تشریح نشده. درباره روسیه هم ادعا شده این کشور در تلاش برای ایفای نقشی مخرب در جهان است. در مجموع راهبرد امنیت ملی بایدن نشان می‌دهد این دولت اگرچه نگاهی عمدتاً متفاوت با ترامپ به شیوه حل چالش‌ها و مشکلات فراروی آمریکا دارد و مشکلات داخلی را نیز انکار نمی‌کند، اما در خصوص اولویت بندی این چالش‌ها راهبرد بایدن تفاوت محسوسی با ترامپ ندارد. اینکه چین چالش اول است، اینکه قدرت نظامی آمریکا باید تقویت و با ایران مقابله شود، همان سیاست‌های ترامپی است، کما اینکه در 45 روز گذشته جهانیان استمرار بسیاری از سیاست‌های دولت قبلی آمریکا در دولت فعلی را مشاهده کرده‌اند.
عملیات بازدارندگی در عمق خاک سعودی با ادامه حملات موشکی و پهپادی یمنی‌ها. ساعتی پیش سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آرامکو در جدی عربستان با موشک بالدار قدس 2 خبر داد. یحیی سری گفت در حمله به تأسیسات آرامکو اهداف از پیش تعیین شده با دقت مورد اصابت قرار گرفتند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از حمله پهپادی به پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشید در جنوب عربستان سعودی خبر داد. سعودی ها مدعی شدند یک فروند پهپاد یمنی ها را رهگیری و آن را منهدم کردند. یا سری این عملیات ها را واکنش طبیعی به ادامه محاصره و تجاوزات عربستان علیه یمن اعلام کرده. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن اعلام کرده تا زمان توقف تجاوز سعودی ها به یمن حملات به عربستان ادامه دارد. اما عربستان سعودی که از 6 سال پیش با انواع تجهیزات مدرن غربی یمن را بمباران می کند و این کشور فقیر عربی را محاصره کرده گفته از یمنی ها به شورای امنیت شکایت می کند. در شهر راهبردی و نفتخیز مغرب هم ارتش و کمیته های مردمی یمن در حال پیشروی در اطراف این شهر هستند و این موضوع موجب اعتراض ائتلاف متجاوز سعودی اماراتی و کشورهای غربی حامی این ائتلاف شده است. به گفته معاون وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن، 10 منطقه از 14 منطقه مغرب تحت کنترل نیروهای مردمی درآمده است.
مخالفت آمریکا با تحقیقات دیوان لاهه علیه رژیم صهیونیستی نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شده اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی نیست و از این رو دیوان لاهه هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به موضوع فلسطین ندارد. دیوان کیفری بین المللی لاهه از آغاز تحقیق رسمی درباره وقوع جرایم جنگی در اراضی فلسطین اشغالی خبر داد. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
یک ماه پیش بود که دیوان بین المللی لاهه در نشست خود رأی صادر کرد که بر اساس آن این دیوان صلاحیت قضایی رسیدگی به پرونده مناطق اشغالی را بر اساس مرزهای سال 1967 داره. این مناطق شامل کرانه باختری، نوار غزه و قدس شرقی است. به ویژه درباره موضوع شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در این مناطق. حالا دادگاه لاهه اعلام کرده تحقیقات رسمی درباره جنایات رژیم صهیونیستی را آغاز کرده. به موجب این تصمیم صدها مقام اسرائیلی و مقامات سیاسی و نظامی کنونی و سابق صهیونیستی در معرض اقدامات قضایی و دستگیری حتی در کشورهای خارجی قرار می گیرند. این موضوع خشم مقامات تل‌آویو و کاخ سفید را برانگیخته. اونها مدعیان دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به امور اراضی فلسطین را نداره. این در حالی که فلسطینیان از سال 2015 عضو دیوان کیفری لاهه هستند که این خود دیوان را ساله به رسیدگی به پرونده میکنه. گروه های فلسطینی از این تصمیم دیوان کیفری بین المللی استقبال کرده و اون رو مقدمه برای انجام تحقیقات درباره جنایت جنگی اسرائیل علیه مردم فلسطین قلمداد کردند. هرچند ضمانت اجرای رأی دیوان بین المللی به دلیل ساختار جامعه جهانی و حقوق بین الملل از قوت لازم برخوردار نیست، اما طبیعتاً این رأی میتونه در عرصه سیاسی و رسانه‌ای به تبیین و ترویج بر حق بودن فلسطین در عرصه جهانی کمک کنه. ماجرای پرونده صهیونیستا در لاهه پس از ادامه هفته‌ها اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی حالا به دردسر جدید صهیونیستا تبدیل شده. پرونده‌ای که اگرچه ممکن است ضمانت اجرایی چندانی نداشته باشد، اما فشار افکار عمومی به صهیونیستا را بیش از پیش می‌کنه.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. مراسم معارفه فرهاد مجیدی سرمربی جدید استقلال امروز در محل تمرین آبی پوشان در ورزشگاه نفت تهران سر برگزار شد. مجیدی دیروز پیروز قربانی مربی سایپا و فراز کمالوند سرمربی تیم دست اولیه شاهین بوشهر را به ترتیب به عنوان دستیار اول و مدیر فنی انتخاب کرد. همچنین سرمربی استقلال و کمالوند پیش از برگزاری نخستین تمرین نشستی را با احمد مددی مدیر عامل باشگاه برگزار کردند. اما بازیکنان امروز در حالی برنامه‌ی تاکتیکی را زیر نظر کمالوند پیگیری کردند که هیئت مدیره تیم شاهین بوشهر با جدایی کمالوند مخالفت کرده است، ضمن اینکه پیروز قربانی هم با وجود موافقت باشگاه سایپا از حضور در کادر فنی استقلال منصرف شد و اعلام کرد قسمت نبود در خدمت تیم استقلال باشم، اما برای این تیم، کادر فنی و هواداران آرزوی موفقیت می‌کنم. همچنین یوسف دانشیار آنالیزور استراماچنی در استقلال به کادر فنی آبیپوشان اضافه شد. بهزاد غلامپور نیز امروز با حضور در باشگاه استقلال قرارداد خود را با این باشگاه امضا کرد. پیش از این سعید عزیزیان مربی دروازه‌بان‌های استقلال بود. استقلال در هفته 17 لیگ برتر پس فردا ساعت 17:30 با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی دیدار دارند. برادران عالمیان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات دو نفره تور جهانی تنیس رمیز قطر با نتیجه 3-2 برابر تیم بلژیک به پیروزی دست یافتند. نوشاد و نیما عالمیان که با صعود به دور نیمه نهایی یک مدال برنز برای ایران قطعی کردند، فردا برای رسیدن به بازی پایانی تلاش می‌کنند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا، بامداد امروز بارسلونا در شبی بیادماندنی با نتیجه 3-3 تیم سویا را شکست داد و ضمن جبران باخت 2-0 دیگر رفت به فینال رقابت‌های جام حذفی اسپانیا راه یافت. در دیگر بازی مرحله نیم پایانی امشب بیلبائو و لوانته در حالی برابر هم قرار می‌گیرند که دیدار رفت دو تیم 1-1 مساوی شد. در انگلیس امشب فولام با تاتنهام و در دیداری حساس تیم‌های لیورپول و چلسی ساعت 23:45 به مسافه هم میرن. در سری آ ایتالیا تیم روم دوباره برابر فیرنتینا به پیروزی رسید و میلان با پنالتی دقیقه 97 فرانکیسه از شکست مقابل اودینزه گریخ و به تساوی 1-1